هستش که مردهان همین کسی که ایکس ایگرگ هم میشه این ویژگی ها رو داره، پتانسیل ها رو، اما به هر حال نهفته تره. ولی در یک ایکس ایکس، یعنی کسی که از نظر بیولوژی هم زن هست، این ویژگی ها در دسترس تره، پخته تره و در واقع جزء نهادشه، خیلی ذاتیه در وجودش. اینه که زنان میتونن از ویژگی مثل ما یک سبکی در مدیریت داریم میگن سبک رهبری انرژیک، شوخی و هیجان و در واقع میاد و در انسان به سطح میرسونه، کمک میکنه شور باقی میمونه. الان به دلیل ناامیدی هایی که حاصل شده با توجه به اتفاقاتی که میفته، بسیاری از افراد امید رو از دست دادن و یا جامعه و جسم خودشون رو در رو به زوال دارن تصور میکنن. اینجا شور و هیجانی که یک زن سالم، شور و هیجانی که در وجودش هست، اگه بتونه اون استخراج کنه بیاره تو صحنه، کمک بسزایی میکنه. مسئله دیگه که در وجود زن هستش و ما بهش الان احتیاج داریم، یک روحیه اصطلاح ارزشی و اصطلاح اسلامیش که به کار میره، آشنا هستین روحیه جهادی؟ به جنگ هم خیلی ارتباط داشت.
یه نکته من بگم خانم دکتر، وسط حرفاتون شکر. خواهش میکنم، شما کارشناسانه و همونجوری که خب تخصصتون هست میان مطالب رو ارائه میدین. خب اشاره کردید به زنان، به جنگ. رسالت رسانه و برنامه مهربانو هم اینه که ما میام نمونه های زنده رو پیدا میکنیم، مثل همون آیتم مهرآوران. آثارشون رو
الهام بخشه. آفرین بر شما.
خواهش میکنم. آثارشون و زندگیشون رو میایم میخونیم، مثل زنان صدر اسلام که چیکار کردن و چه نقشی داشتن. خب اینا یعنی همونطوری که گاهی توی گفتگوهامون میگیم، حذف بردن از تاریخ، حذف بردن از اسلام، از جنگ. من از شما یه تقاضا دارم که ویژگی ها رو که گفتین تمام شد، بفرمایید که نقش زنان چیه، یعنی چه راهکاری باید به این زنان بدیم که در این شرایط اون سلامت خودشون رو هم تضمین کنن. من این سوالو وسط صحبت های شما پرسیدم که یادم نره، حتما اینو ازتون بپرسم. ممنونم.
من در طول گفتگو در حق کدوم از ویژگی ها رو که میگم، نقشی که میتونه تو تصمیم گیری های فعلی داشته باشه و نقشی که میتونه تو مدیریت بحران فعلی داشته باشه رو اشارات میکنم. و بسیارم به سزا فرمودین که حضرت عالی هم در اون آیتمی که دارید که زنان پیشرو و پیشکسوت هر زمینه ای رو معرفی میکنید، در واقع زیستن این ویژگی در بدن و وجود یک انسان دیگر رو میارید به نمایش میذارید و در واقع نشون میدید که این الگوهایی که این زیست رو انجام دادن واقعا حجت من میذاره و مهر تایید میزنه. چون ما اینجا به شکل تئوری داریم بررسی میکنیم، با تئوری به مراتب پایینتر سطحش تا عملی، اما شما میارید و در عمل نشان هم میدهید، اینا میتونه مکمل هم دیگه باشه و قوت قلب به ما میده که میشود
درسته.
این ویژگی ها رو همون جوری که عرض میکردم، یکی دیگه از ویژگی هایی که ما نیاز داریم برای کنترل و مدیریت بحران روحی و به خصوص بحران فعلی، این روحیه جهادی هستش. این روحیه جهادی به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که فرد با یک در واقع کیفیت خستگی ناپذیری، بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب، هر آنچه که بتواند میاره و اهدا میکنه به وضعیت فعلی. دیگه نگاه نمیکنه که الان من در چه مثلا موقعیتی هستم، آیا باید این کار انجام بدم ندهم. شما میبینید در یک بحران، در یک فضای جهادی، میگن همه بیان، هر آنچه که دارن بیاورند، صبور باشند، با تاب‌آوری بالا، تحمل بالا، خستگی در واقع ناپذیرتر بپردازن به کمک کردن و همه به هم کمک کنن. دیگه امروز ما نباید منتظر باشیم ببینیم که اینجا آیا محل کمک هست یا نیست. همه جا و همه کس و در همه شرایط محل و موقعیت کمک کردن هستش. این روحیه که خیلی به ساماندهی وضعیت فعلی در واقع توکسین رو میگیره، سما رو میگیره، مدد میرسونه، این در نهاد هر زنی گذارده شده. شما اگه ببینید یک موقعیت بحرانی میبینید، یک زن بلا فاصله شروع میکنه به فداکاری کردن، بلا فاصله شروع میکنه به کمک کردن. بنابراین ما این رو هم احتیاج داریم در حال حاضر، ضمن اینکه ببینید شرایط طوری چیده شده و بر ما وارد شده که همونطور که میبینید برای همه خطر انگار به یک اندازه و یکسان وجود داره.
درسته.
اینجا جهان اومده، حالا به هر دلیلی که این، من با دلایل آسیب شناسی که چرا شرایط به وجود اومده کاری ندارم، حتی اگه این ویروس دستاز آزمایشگاه و به دست انسانها و با اراده انسانها هم ساخته شده باشه، اما جهان داره اعلام میکنه که ما نیاز دیگه داریم به یک سری نگاههایی، در واقع نگاههای زنانه برای رفع مسئله. ما میبینیم که یه نگاه مردانه، یه نگاه سلسله مراتبیه مردانه روان میگم، منظورم جنس مرد و زن اصلا نیستش، ولی یک قدرت طلبه. ولی در این وضعیت فعلی میبینیم در واقع هیچ قدرتی به داد کسی نمیرسه، همه به یک اندازه در معرض خطر هستیم. به نوعی بشر، در واقع همه بشریت تو یک سطحی از وضعیت همسان و همسط قرار گرفتن. این خیلی پیام مهمیه در شرایط فعلی. اتفاقا یکی از ویژگی‌های زنانه روان اینه که مشورت محور، دایره. ببینید وقتی که میخوایم برای حل یه مسئله زنانه به مسئله نگاه کنیم، دایره میزنیم گرد، در دایره همه افراد از مرکز دایره فاصله شون به یک اندازه هستش. درسته. اما در سلسله مراتب ما میبینیم که بالاتر یکی پایین تره. بله. امروز میبینیم که یک نگاه زنانه میتونه کمک کنه که در سطح رهبری و مدیریت، مدیریت جامعه نگر اینجوری نگاه میکنه. من توصیه‌ام و خواهشم و در واقع پیشنهادم این هستش که در مقام های مشورتی زنان بیان تصمیم ها رو بگیرن، نگاه زنانه. البته که زنانی که سلامت باشه روانشون و دچار مرد زدگی و در واقع عقده مردانه نباشند، اونا الان خیلی خوب میتونن کمک بکنن. چرا؟ چون یه نگاه جامعه به همه جامعه در یه سطح میتونه نگاه بکنه و تصمیم بگیره. از اون گذشته یه نگاه پیشرو میتونه داشته باشه یه زن، یعنی بله. ویژگی زنان است. پیشرو یعنی چی؟ یعنی اول خودش انجام میده. وقتی به شما میگه این کارو نکن، دستوری نمیگه، خودش هم انجام میده، جامعه هم دنبال اون راه میفته انجام میده. اگر بیان سلسله مراتبی رفتار کنیم برای بحران فعلی، آهات جامعه چی میگه؟ میگه ببینید این از ما بهترون، خودشون چرا این کارو نکردن، اونجا چرا خودشون این برخورد نکرد. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که ما نمیتونیم کمک کنیم برای اینکه این بحران در واقع رو به حل بره.
بله.
این نگاه‌های مختلفی که در واقع یک دیدگاه زنانه میتونه هدیه بده برای کنترل شرایط فعلی خیلی های اهمیته. و حالا سوال پیش میاد که آیا زنان به تنهایی، چنانچه که خودشون هم سالم حتی اگر انشاءالله باشن و این ویژگی ها در دسترسشون باشه، بیارن به هدیه بیارن برای جامعه، آیا این کار به تنهایی انجام میشه؟ پاسخ این هستش که خیر. بله، باید در همراهی مردان این کار انجام بشه، که البته بنده در گفتگوهایی در گذشته وجود داشته عرض کردم که در مصاحبه‌های مختلف که ما زن به تنهایی و مرد به تنهایی اصلا معنی نداره در جهان. بنابراین نگاه ما درسته که الان داریم قدرت‌های زنانه رو موشکافی می‌کنیم، توان زنانه رو می‌خوایم بیاریم ازش استفاده بکنیم، اما این توان زمانی متبلور میشه، میگه کریستالایز به معنای اینکه کریستال میشه، این شکر رو دیدین شما که حرارت میدن میشه نبات،
درسته؟ بله.
زمانی میاد بیرون و اجازه پیدا میکنه و میتونه بهره سود بده که در کنار یک نوازش سالم، یک تایید بی قید و شرط، یک در واقع توجه بی قید و شرطی از طرف خودش و از طرف مرد، مردانی که در کنارش هستند، میتونه این بیا تو صحنه.
چرا زیبا توصیف کردی خانم دکتر.
قدیمیامون
بله گفتن زن کاری مرد کاری تا بچرخد روزگاری. چقدر زیبا گفتید و چه توصیف خواهش میکنم. کاممون شیرین شد با این مثالی که شما زدی خانم دکتر. خیلی ازتون ممنونم، حظ بردیم از صحبت کردن با شما، خسته نمیشیم. اگر صحبت دیگه ای نیست که از شما خداحافظی کنیم و ورق بزنیم صفحه های دیگری از برنامه مهربانو رو.
استدعا میکنم، امیدوار هستم که هم جامعه، هم تصمیم گیرندگان و هم زنان، تک تک بانوان به تنهایی از پتانسیل های زنانه روانشون رو استخراج کنن، بیارن به صحنه به کمک ماجرا و جهان رو به نوعی تیمار بکنن.
انشاءالله. درود بر شما، شب بسیار خوبی داشته باشید. از شما خداحافظی میکنیم و از شنونده ها میخواییم که همچنان با ما همراه باشن با مهربانو از رادیو تهران. ۳۰۹۴ و اما پیامک های شما برای ما پیامک فرستادن که خانم شما با این صحبتاتون میخواید بگید که خانه سالمندان خوبه؟ اصلا هم خوب نیست. خانم یا آقای شیردل از صادقیه گفتن. من یه اشاره داشته باشم که خانه سالمندان اصلا شرایط داره برای پذیرش. سنشون باید بالای 60 سال باشه، باید رضایت شخصی و یا قیم قانونیشون باشه که بتونن وارد آسایشگاه بشن، تمام مراحل قانونی باید طی بشه، مدارک که مورد نیاز باید به واحد مددکاری ارائه بشه و سالمند هم هیچ یک از موارد منع پذیرش رو نداشته باشه، مثل مثلا اعتیاد به مواد مخدر، بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت، بیماری های خیلی حاد و اورژانسی، بیماری های اعصاب و روان، حتی سوء پیشینه سابقه کیفری و یک سری بیماری های صعب العلاج. اصلا شرط خاصی داره که اجازه میدن یه سالمند وارد خانه سالمندان بشه. تشکر کردن، گفتن زن سالم زنیه که به فکر مردش باشه، حالا برعکس هم هست. آقای احمد رضا میر فرستادن، ما از روز اولی که این برنامه مهربانو را افتاده گفتیم که زندگی سالم بر پایه عشق دو طرف است، حرفمون هم پس نمیگیریم. خانم خدیجه نور محمدیان هم گفتن که خدا قوت بهتون میگم، برنامه پرفایده و متنوعی دارید، نشان که آخه یه سالمند بدون حق بازنشستگی و نداشتن بیمه درست حسابی و این هزینه‌های سرسام‌آور چطور میتونه برای خودش برنامه ریزی کنه؟ باید این کیف پوله پر باشه، همین ها باعث افسردگیش میشه. بالاخره الان شرایط طوری شده که همه ما دچار مشکل شدیم. یه تلفن هم داریم، این تلفن رو هم بشنویم.
سالمندی هدیه الهیه که خداوند به ما انسانها میده و من بابت این هدیه الهی هفته سالمندان رو بهشون تبریک میگم. سالمندان عزیز تجاربی رو از گذشت سالها کسب میکنن که فرزندانشون دلشون قرصه که یه کسی رو دارن که میتونه در مواقع مختلف راه حل‌های گوناگونی رو بهشون بده. مادر بزرگم میگفت اگه رازی رو از کسی شنیدی همونجا خاکش کن و اون راز رو به کسی دیگه نگو. و من سالیان ساله که به حرفش گوش دادم، الان توی فامیل خدا رو شکر همه میدونن که من یه شخص راز نگه دارم. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. زنگنه هستم، خدا نگهدار.
سلام، برنامه فاخر مهربانو، فرا رسیدن خزان وارد، با آرزوی سلامتی آقایان دکترها و خانم دکترها و کادر پزشکی. از اینکه زندگی نامه افتخارآمیز سرکار خانم دکتر سمینه باغچبانو پخش کردین خیلی متشکرم. من متولد 10 تیر 1323، هنوزم سرپام، ولی شرایط پذیرش و در سالمندان کهریزک چیه؟ ممنون میشم اگه در این موردم یه تحقیقی بفرمایید. از ارتباطات آقای قلندر ممنون. جواد اسخرزاده شبستری.
ممنونم از شما جناب آقای شبستری، چقدر شما انرژی دادین به برنامه ما. قبل از تلفن شما قطعا شنونده بودید، من اون شرایطی رو که گفتم در جواب اون پیامک بخشی از شرایطی بود که در خانه سالمندان کهریزک هستش. الان هم ما داریم با شما سالمندان عزیز صحبت میکنیم، دوره‌ای از زندگی که از 60 تا 65 سالگی شروع میشه، البته الان دیگه میگن تا 65 سالگی این جوانی و نمیتونیم مثلا برای سالمندی زمان خاصی رو تعریف کنیم. سالمندی رو میتونیم با ویژگی‌های خاصی که توی هر فردی از هر از زندگیش پیدا میکنه بشناسیم. حالا ما میخوایم به بهانه سالمندی بشنویم صحبت خانم دکتر سمانه پورهادی رو که دکترای تخصصی سالمندشناسی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هم هستن. صحبت‌های بسیار ارزشمندی دارن که با هم دیگه میشنویم.
به بهانه روز جهانی سالمند، قطعاً روز جهانی سالمند هیچ کس از تبریک گفتن روز سالمندی خوشحال نخواهد شد. اصلاً فلسفه نامگذاری روز جهانی سالمند برای تبریک گفتن روز سالمندی به سالمندان نیست. این نامگذاری بهانه‌ای است برای اینکه حواسمان باشد گروه سنی سالمندان رو به افزایش است و بایستی نیازها و آنچه که برای بالا بردن کیفیت زندگی آنها لازم است را لحاظ نماییم، برنامه ریزی کنیم تلاش کنیم تا برای این گروه سنی آنچه که فراخور حال آنها و در خور و شایسته شأن آنها هست را فراهم نماییم. موهای سپیدشان را که میبینی دلت از غم پر میشود. میدانی که زمان خواهد گذشت و تو نیز روزی سپیدی موها را تجربه میکنی و دستهایت چروک و سوی چشمانت به ضعف میگراید. پشت تو نیز روزی خمیده میشود. دستهایت میلرزد و زیبایی چشم گیرد زیر موج چروک های صورتت جمع میشود. تو هم روزی مادر بزرگ و پدر بزرگ میشوی. چشم به در میدوزی که شاید کسی بیاید و تمام لحظات تنهاییت را پر کند. مادر بزرگ ها و پدر بزرگ های تنها را دیده ای؟ دیده ای که چطور تنهاییشان را بین عکس های سال های قبل تقسیم می کنند؟ ساعت ها می نشینند و با تنها عکسی که از عزیزی به یادگار دارند حرف می زنند و ظرف احساسشان را آرام خالی می کنند. وقتی که حرفهایشان تمام می شود، اندوهی بزرگ در دلهایشان لانه می کند و عشق آهسته بر روی صورتشان جاری می شود. موی سپید تو کتاب پربهای تجربه هاست و سینت مالا مال از آلام زندگی. تو از قصه ها قصه های بسیار شنیده ای. تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها. گفته های تو روشنی بخش راه زیستنمان و چشمان کم سوی تو ستاره های شبستان زندگی ماست. دست های پینه بستد جغرافی های درد های زمین است و چین های پیشانیت تاریخ مرارت های روزگار. پشت تو را انبوه تجربه ها خمیده است و پای تو از سنگینی عبرت ها می لغزد. ما بر قامت به رکوع رفته تو سجده احترام می گذاریم و بر دستان پینه بستد بوسه مهر می زنیم و در کلاس آموزه های زندگی تو زانوی ادب بغل می گیریم و خود را وامدار مهر و محبت و صفای تو می دانیم.
من یه اصلاح بکنم، قرار بود صحبت‌های خانم دکتر سمانه پورهادی رو بشنویم که در خصوص شهر سالمند محور، شهر ویژه سالمند قرار بود صحبت کنن، ولی خب صحبت‌های خانم دکتر راحل علی مرادزاده متخصص طب سالمندان رو شنیدیم. انشالله صحبت‌های خانم پورهادی رو هم پخش می‌کنیم. اینو یادمون باشه که روز جهانی سالمند رو جدی بگیریم برای سالمندایی که به زودی به جمعیت کشورمون افزوده میشن. ولی من یه چیزو می‌خوام بگم، اگر این دلر رو بتونیم جوون نگه داریم، سر حال باشیم، خیلی دیرتر وارد این دوره سالمندی میشیم. اگرم وارد سالمندیه بشیم که میشیم از نظر سن شناسنامی، ولی یه سالمند شیک و پیک و جوون و پر انرژی خواهیم بود، نه اینکه همش بنالیم و درد و آه و ناله داشته باشیم و سرشار از بیماری باشیم. خب میخوایم گفتگو کنیم با خانم فاطمه یازلو، معاونت توانمندسازی اداره کل بانوان امور بانوان شهرداری تهران، که لطف کردن الان پشت خط برنامه هستن. سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین خوب برنامه.
ممنونم از شما. قرار بود با خانم بهروز آذر صحبت کنیم که ایشون بله در سفر هستن و ممنونیم از شما که قبول زحمت کردید، وقتتون رو دادید به برنامه مهربانو. خانم یازلوی عزیز، خیلی سریع بریم سراغ صحبت و گفتگومون. اگر از ابتدا برنامه مهربانو رو شنیدید، خب امروز ما به سالمندان عزیزمون پرداختیم و قول دادیم که از ابعاد مختلف صحبت کنیم این دوره خاص و ویژه رو. امنیت سالمندان تو خانواده خب خیلی اهمیت داره، بحثی که شما هم قول داده بودی که در موردش صحبت کنیم. این امنیت رو توی خانواده من نوعی چطور برای مادر 61 سالم باید به وجود بیارم؟
سلامت باشید. من حالا سعی میکنم که با توجه به وقتی که در اختیار من گذاشتین، خیلی به طور اجمالی در واقع فعالیت هایی که تو این زمینه و تو بحث خانواده و سالمندان انجام شده رو خدمتتون در واقع عرض کنم. من اجازه میخوام که با این نکته شروع کنم که سالمندان، چون به در واقع از طرف شهرداری تهران من دارم صحبت میکنم، باید عرض کنم که سالمندان به عنوان یه قشر مهمی از شهروندان شریف تهرانی همیشه و در ادوار مختلف مدیریت شهری مورد توجه بودن و همیشه در واقع سعی شده که برنامه‌ریزی که تو ابعاد مختلف کالبدی و فرهنگی شهر تهران داره در واقع انجام میشه در مسیر شهر دوستدار سالمند.
بسیار عالی. بله، اصلا این که سالمند یه بار اجتماعی نیست، این خیلی مهمه.
بله بله، دقیقا با همین رویکرد در واقع ما سعی میکنیم که برنامه‌ریزی داشته باشیم، به مرحله اجرا برسونیم و در واقع اداره کل امور به عنوان شهرداری تهران هم به عنوان متولی موضوع خانواده در شهر تهران داره فعالیت میکنه و همیشه به این مهم توجه داشته که سالمندان در واقع به عنوان عضو خیلی مهم خانواده در واقع باید مورد توجه قرار بگیرن و این رویکرد وجود داشته که وجود و حضور شریف یا سالمند تو خانواده موجب عزت اون خانواده است.
دقیقاً
سالمندان در واقع هویت سازای یه خانواده هستن و خود هویت برای اعضای خانواده باعث تعلق خانوادگی میشه و تعلق خانوادگی خودش تا حد زیادی موجب کاهش حالا آسیب‌های مختلف روانی و فردی و اجتماعی تو اعضای دیگه خانواده میشه. از این جهت خب ما تو بحث خانواده به سالمندان خیلی توجه میکنیم و در واقع یه ترمی خودمون داریم به عنوان تعاملات بین نسلی، در واقع تعاملات بین نسلی که بین اعضای خانواده است، بین فرزندان و والدین و فرزندان و والدین با سالمندان. این که تو در واقع سالمندان تو خانواده نیاز به استقلال تو زندگی روزمره و رعایت حریم شخصی دارن، اعضای خانواده باید به ارزش‌ها و اعتقاد سالمندان احترام بذارن.
بله.
احساسات و عواطف سالمندان خیلی مهمه، باید تو خانواده پذیرای اونا باشیم و در واقع مناسب سازی محل زندگی سالمندان توی خونه توسط اعضای خانواده در واقع باید مهیا بشه. همدلی، شنوندگی فعال، رفتار مؤدبانه، شکیبایی، خلق،
بله،
رفتار، همه از شرط های برقراری ارتباط با سالمندان.
خب یه زلوی من یه سوال بپرسم، البته یه نکته رو بگم، یه وجه اشتراکی که برنامه مهربانو و خصوصا رادیو تهران با شهرداری و بخش امور بانوانش داره همینه، تکریم سالمندان و مهمتر از همه خانواده. ما میخوایم اینجا از شما این قول رو بگیریم، از طرف شما این قول رو هم از خانم بهروزازر گرفتیم که ارتباط برنامه مهربانو با امور بانوان شهرداری بیشتر باشه، تمام این برنامه‌ای که برای بانوان دارید با از طریق این برنامه به اطلاع خانوما برسونیم، به اطلاع سالمندانمون برسونیم، با این امید که بتونیم اون نشاط و امیدی رو که قبل از بیماری کرونا درشون بوده و الان کمتر شده رو به امید خدا برگردونیم، چون خود ما هم داریم تو این شهر زندگی میکنیم، تو خانوادمون هم سالمندان رو داریم، هممون هم دختر داریم، مادر داریم، مادر شوهر داریم و میطلبه که دستمون رو به دست همدیگه بدیم و به امید خدا تو این مسیر قدم برداریم. برای این هفته فعالیت و برنامه خاصی داشتید که بهش اشاره کنید؟ خیلی کوتاه و من بیشتر از این دیگه وقتتون رو نگیرم.
برنامه رو میخواستم خیلی کوتاه اشاره کنم و دعوت کنم از مخاطبان خانومی که دارن برنامه رو گوش میکنن.
بله.
در واقع پروژه ای از آموزش مراقبت از سالمندان که از روز 26 شهریور سال جاری به فاز اولش وارد در واقع اجرا شده و بخش های مختلفی داره و این دغدغه از اونجا شروع شد که ما طبق حالا اون آمارها نشون میده که واقعیت اینه که در آینده نه چندان دور ما دچار کمبود نیروی مراقبت متخصص از سالمند داریم، چون همه ما داریم وارد در واقع سالهای سالمندی میشیم بدون مراقبت. این یه مسئله ما بود. یه مسئله دیگه این هستش که در واقع بعض زنهای سرپرست شهر تهران و توانمندسازیشون توی مأموریت‌های اداره کل امور بانوان هست. ما این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کردیم و یه دوره آموزشی رو با همکاری انجمن علمی طب سالمندان و سالمندشناسی ایران برگزار کردیم که حالا سرفصل‌های مختلفی داره، کلیات مراقبت از سالمندان، مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی که ما داریم، ارزیابی نیازشون، اینکه در واقع یه محیط سرگرم کننده و نشاط آور براشون داشته بشه، ماساژ درمانی، کمک های اولیه. این آموزش ها الان تو این بازار به خانم های سرپرست خانواده و فرزندانشون داده میشه و انجمن علمی این قول به ما داده که در واقع اشتغال کسایی که آموزش داده میشه بعد از اعطای گواهینامه داشته باشن.
بسیار
من حالا دعوت میکنم از خانمای شهر تهران، دختر خانمای جوان شهر تهران که حالا یه شرایطی داره، میتونن با اداره بانوان مناطق در واقع مناطق 22گانه شهر تهران در ارتباط باشن و تو این دورا شرکت کنن، هم به نوع بحث رفع نیاز اون نیروی متخصص مراقبت بله. از سالمند رفع بشه انشالله، همین که خودش یه بحث اشتغال زایی هستش.
بله ممنونم، خیلی ممنونم از شما، خبر بسیار خوبی بود. گفتگو کردم با خانم فاطمه یازلو از معاونت توانمندسازی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران. اما همراه باشیم با شادی جان شیخ زاده و صفحه زنان شهر و خبرهایی که برای شما داره.
سلام به شنونده های عزیزمون و اما اولین خبر، تجلیل از بانوان طلبه ایثارگر استان گلستان که در این آینه تجلیل از بانوان در واقع در بانوانی که در دوران جنگ تحمیلی در پشتیبان از جنگ بودن با تمام توان تلاش کردند و امروز هم در سنگر تعلیم و تعلم در کسوت مدیر استاد و کارمند حوزه به ایفای نقش می‌پردازند ازشون تجلیل شده. تمجید AFC از کاپیتان تیم ملی بانوان ایران. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا یعنی AFC 6 بازیکن درخشان مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا رو انتخاب کردن که خانم بهناز طاهرخانی هم در میان اونهاست. تنیس زیر 12 سال غرب آسیا، پیروزی قاطع تیم دختران ایران مقابل عراق. مسابقات تنیس زیر 12 سال غرب آسیا از 5 مهر آغاز شده و تا 11 مهر هم ادامه خواهد داشت. حضور بازیگران زن ایرانی در راهپیمایی اربعین و کربلا امسال هم همانند سالهای گذشته بازیگران زن ایرانی هم در اربعین حسینی حضور داشتند، من جمله خانم شهرزاده کمالزاده و خانم نفیسه روشن که زیارتشون هم قبول باشه. ده درصد جمعیت تهرانی ها رو سالمندان تشکیل میده. معاون امور توانبخشی مدیر کل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه 10% تهرانی ها سالمند هستند گفته که بر اساس سند سالمندی حدود 10 میلیون نفر از جمعیت ایران در آخرین سرشماری در سال 1395 رو سالمندان بالای 60 سال تشکیل میدن. نقش یادگیری فناوری دیجیتال در رفع نیازهای روزانه سالمندان. فرشاد شریفی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه گفتند که آموزش و مهیاسازی سالمندان برای تطابق با زندگی دیجیتال رو یک ضرورت مهم در سیاستگذاری های سلامت دونستند. و اما آخرین خبر که برگزاری دوره مربیگری درجه 3 کودکان ویژه بانوان هستش. دوره مربیگری درجه 3 کودکان زیر نظر فدراسیون و با همکاری سازمان ورزش برگزار میشه که خانم بهروز آذر مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران با اعلام این خبر گفتن که اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با همکاری سازمان ورزش در جهت افزایش بهره‌وری ورزشی بوستان‌های بانوان و استفاده از ظرفیت مربیان ورزشی در این بوستان‌ها و توانمندسازی در واقع بانوان زیر نظر فدراسیون دوره مربیگری درجه 3 کودکان رو جهت 60 نفر از مربیان علاقه‌مند به این رشته رو برگزار می‌کنه. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. لطفاً شهر دوستدار سالمند رو بشنوید از خانم دکتر پیرهادی.
همونطور که از اسم شهر دوست داره سالمن میاد، این مفهوم دو تمایل و گرایش اصلی رو نشون میده. گرایش ما به شهرنشینی که تغییری در زندگی ما به وجود اومده با بزرگ شدن شهرها که هممون به زندگی شهری و صنعتی بیشتر رو آوردیم، و دیگری مقوله سالمن شدن جمعیت و افزایش جمعیت سالمندان در جهان و کشور ما هستش، که نیاز به این که ما این افراد رو در فضاهای شهری با شرایط متناسب داشته باشیم رو ایجاد کرده. سالمندان یک قشر بسیار مهمی از جامعه هستند که به دلیل اون محدودیت‌های حرکتی و تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی و اجتماعیشون به وجود میاد، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. چون میشه به نوعی گفت که جمعیت آسیب پذیر جامعه ما هستند. بنابراین ما نیاز داریم که به این مقوله حضور سالمندان در